اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام بر شما، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 22 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. سومین نشست چهار جانبه بین نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان به پایان رسید. این نشست به تاریخ 10 و 11 جولای در بیجینگ پایتخت چین برگزار شد. در اعلامیه مشترک که از سوی ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان روز جمعه نشر شد، آمده که این چهار کشور از نشست‌های بین‌الافغانی در مسکو و دوحه استقبال کردند. ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان همچنین خواستار آغاز هر چه زودتر مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان شدند. بر بنیاد اعلامیه مشترک این چهار کشور، مذاکرات صلح در افغانستان باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و این چهار کشور توافق کردند تا این مذاکرات هر چه زودتر منجر به ایجاد یک چارچوب برای برقراری صلح در افغانستان شود. در این اعلامیه آمده که به باور چین، روسیه و ایالات متحده، پاکستان می تواند یک نقش مهم را در جهت تسهیل برقراری صلح در افغانستان بازی کند. ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان همچنین از تمام طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که خشونت‌ها را کاهش دهند تا زمینه برقراری یک آتش‌بس جامع و دائمی همزمان با آغاز مذاکرات صلح در افغانستان مساعد شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالح افغانستان که به نمایندگی از ایالات متحده در نشست چهار جانبه بیجینگ شرکت کرده بود، این نشست را یک گام بسیار مثبت توصیف کرده است. اسلام آباد میگوید تا زمانی که هند جت‌های جنگی خود را از پایگاه‌های هوایی نزدیک به مرز پاکستان دور نکند، پاکستان حریم هوایی خود را برای پروازهای تجارتی هند باز نخواهد کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی دان، شاهرخ نصرت، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی پاکستان گفته که هند از پاکستان خواستار گشایش دوباره حریم هوایی این کشور برای طیاره‌های هندی شده است. اما با گفته آقای نصرت، مقام‌های پاکستانی نگرانی خود را در مورد حضور جت‌های جنگی هند در نزدیکی مرز با پاکستان ابراز کردند و گفتند تا زمانی که این جت‌ها از این منطقه دور نشوند، حریم هوایی پاکستان برای طیاره‌های هندی باز نخواهد شد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد پاکستانی شرط گشایش دوباره حریم هوایی این کشور را برای طیاره‌های هندی به گونه علنی بیان می‌کند. پاکستان پس از آن در ماه فوریه امسال حریم هوایی خود را برای طیاره‌های هند مسدود کرد که جت‌های جنگی هند یک کمپ آموزش گروه تندرو جیش محمد را در منطقه بالاکوت پاکستان مورد حمله قرار داد. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که ایالات متحده در پی مذاکره با این گروه می باشد. سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله، روز جمعه گفت که حکومت دونالد ترامپ می خواهد از طریق میانجی ها با گروه حزب الله مجراهای ارتباطی ایجاد کند. وزارت خارجه ایالات متحده تا کنون در مورد این اظهارات رهبر حزب الله واکنش نشان نداده است. این در حالی است که ایالات متحده هفته گذشته بر دو عضو پارلمان لبنان که اعضای حزب الله اند تعزیرات وضع کرد. حزب الله یک گروه شیعه شدیداً مسلح مستقر در لبنان بوده که ایران از آن حمایت می‌کند و در حال حاضر عضو حکومت ائتلافی در لبنان نیز است. رهبر حزب الله همچنین گفت که با کاهش جنگ در سوریه، حزب الله حضور نظامی خود را در سوریه کاهش داده، اما جنگجویان این گروه هنوز هم در سراسر سوریه حضور دارند. نخستین محموله دستگاه دافی میزایل S-400 ساخت روسیه روز جمعه به ترکیه رسید. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه گفت که 3 تیاره باربری روسی حاوی تجهیزات این دستگاه دیروز به ترکیه رسید و آمدن معموله های دیگر این سلاح پیشرفته از روسیه به ترکیه تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. خریداری دستگاه دافی میزایل S-400 روسی توسط ترکیه خشم ایالات متحده، متحد ناتوی ترکیه را برانگیخته است. ایالات متحده میگوید که سلاح‌های ساخت روسیه با سیستم سلاح‌های ناتو سازگار نمی باشد و دستگاه دافی میزایل S-400 روسی امنیت و مسئولیت سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ناتو را تهدید می‌کند. واشنگتن همچنین تهدید کرده که با خریداری این سلاح‌های روسی توسط ترکیه بر این کشور تعزیرات اقتصادی وضع خواهد شد، اقدامی که می‌تواند روابط بین آمریکا و ترکیه را متشنج‌تر کند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، راشد آرمان که در دنیای ورزشی به خصوص بازی کرکت به راشد خان شهرت دارد، روز جمعه از سوی بورد کرکت افغانستان به حیث کپتان تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب شد. اما گلبدین نایب با این فیصله بورد کرکت افغانستان مخالفت کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
بورد کرکت افغانستان اعلام کرد که آقای راشد آرمان یا راشد خان که در جهان کرکت یک نام آشنا است، به عنوان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب شد و اصغر افغان کپتان سابق کرکت به حیث معاون کپتان انتخاب شده است. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان با این الفاظ کپتانسی راشد خان را اعلام کرد.
نن رسمان مشتاسته نورگرام رو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسر پرمټو کپتان دی او دوی د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي.
ما امروز رسمان به شما اعلان میکنیم که برادر راشد خان برای سه فرمت کرکت کپتان تیم ملی کرکت افغانستان است و این تیم ملی کرکت افغانستان را رهبری خواهد کرد. راشد خان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان در این نشست خبری گفت که وی در شرایط نهایت سخت و دشوار مسئولیت رهبری تیم ملی کرکت افغانستان را به عهده گرفته است و اصغر خان کپتان سابق کرکت افغانستان با ایشان به عنوان معاون کپتان مسئولیت را به عهده میگیرد. راشد خان در بیانیه مختصرش کپتانی را یک چالش خواند و گفت:
واقعا یو غټ بوج ده کپتنسی هر یو لوبغاړي لپاره چې خپل لوبډلې مشري وکړي، او خاص کر پتہ حالاتو کی چیز من نن سبا کرکٹ کوم حالات دی پتہ حالاتو کی لوکڈل امخ کی اڑل لگی او ٹف چیلنج دے دماغ دا پارا خاص کر
واخن کیپٹنسی یک مسئولیت و بار سنگین است کی تیم خود را رهبری کند. به صورت اخص در شرایط و حالات خاصی کی تیم ملی کرکٹ افغانستان قرار دارد، رهبری یک تیم ملی واقعا یک چالش است، بخصوص برای من کی یک بازیکن جوان هستم و فقط 3 سال در تیم ملی کرکٹ کشور عضویت داشتم. کار بسیار دشوار است. راشد خان به ادامه سخنانش اشاره به بازی‌های ضعیف افغانستان در جام جهانی بریتانیا گفت که تیم ما با تیم‌های آسیایی که در گذشته با آنها بازی‌های تمریناتی داشتیم مقابله سخت داشتیم و با تیم‌های اروپایی که با آنها بازی نکرده بودیم درخشش خوب نداشتیم که همانا نابلدی ما با بازیکنان و بازی‌های تیم‌های اروپایی بود. بعد از این چون عضویت کامل شورای کرکت جهانی را داریم، تلاش می‌کنیم به جای اسکاتلند و آیرلند با تیم‌های درجه 1 در کشور برجسته جهان بازی‌های تمریناتی داشته باشیم. راشد خان گفت: هدف من این است که برای افغانستان بازی کنم، نه برای شخص خود، زیرا افغانستان برای من عزت و افتخار داده است و اگر افغانستان نبود من نمیتوانستم در لیگ‌های جهانی بازی کنم و نام کمایی کنم. ممکن در شنور و یا کدام محل دیگر ننگرهار می بودم. هنوز این کنفرانس خبری به مناسبت معرفی راشد خان به عنوان کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان خاتمه نیافته بود که گلبدین نایب کپتان قبلی که در جام جهانی بریتانیا مورد انتقاد سخت مردم و علاقمندان کرکت قرار گرفته بود، داخل صحن کرکت بورد افغانستان شد و از انتخاب راشد خان به عنوان کپتان جدید به شدت برآشفته شد و با این فیصله جدید بورد کرکت افغانستان مخالفت نشان داد. گلبدین نایب با وجود برآشفتگی حاضر نشد با خبرنگاران بیشتر صحبت کند، اما عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به رسانه‌ها گفت که تعیین و تبدیل کپتان تیم ملی کرکت از کار و صلاحیت کرکت بورد افغانستان است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقام ها در ولایت سرپل می گویند که مؤسسه بین المللی یونیسف زیر نام پروژه استاپ برای 10 طفل که از آموزش و پرورش دور ماندن زمینه آموزش را فراهم می سازد. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
احمد خان بگزاد رئیس معارف ولایت سرپل می گوید که پروژه بیستاپ موسسه یونیسف به هزینه $1,000,000 برای مدت 3 سال 10,000 طفل را که از آموزش دور بودند زیر پوشش خواهد گرفت.
ما پروژه محترم بیستا داریم با خود که 10,000 شاگرد تحت برنامه آموزشی قرار میده که یک پروژه بسیار کلان است و امکان دارد تا 3 سال پروژه دوام بکنه در اینجا 314 استاد استخدام میکنند.
مسئولین ریاست معارف ولایت سرپل میگویند 10,000 طفل شامل کودکان میشود که بنابر دلایل مختلف از رفتن به مکتب محروم ماندند و آنان در مکاتب جذب شده و یا هم زمینه آموزش های پیش از مکتب به آنان فراهم میگردد. با آغاز کار پروژه بیستاب در ولایت سرپل، زمینه کار برای بیش از 300 زن و مرد به عنوان آموزگار نیز مساعد می شود. زرمینه و ایدر از آموزگاران پروژه بیستاب یونسف در ولایت سرپل.
اولی که به خودم زمینه کار مساعد شد خیلی خوش هستم. دوم بر اطفال ما در اینجا زمینه آموزش فراهم میشه. یک اقدام عالی است. در گذشته هم این پروژه در سرپل تجربه شده بود و نتیجه خیلی خوبی داشت.
ما به صفت معلمین همین پروژه وعده میدهیم تا شاگردان خود خوب میرسانیم تا به جامعه سالم و تحصیل کرده تقدیم شوند.
شورای ولایتی سرپل با استقبال از پروژه های آموزش پرورش برای اطفال میگوید هنوز هم شمار زیادی از اطفال در این ولایت نیازمند به فراگیری آموزش پرورشند. اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل به صدای آمریکا گفت
این یک کار بسیار نیک است. ما شدید نیاز ما به تعلیم و تربیت خصوصا به اطفال داریم. از این ما استقبال میکنیم و اینا را خوش آمد میگیم و با هر گونه همکاری که از شما با اینا ما ان شاء الله انجام میدیم به خاطر اینکه اشد نیاز مردم ما به تعلیم و تربیت.
پروژه بیستاپ موسسه یونیسف در سال گذشته در سطح ولایت سرپل نیز آغاز گردیده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
وزارت مهاجرین از برگزاری سیومین دور مذاکرات کمیته مهاجرت سند عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خبر داده است. در مورد جزئیات بیشتر سحر عظیمی مصاحبه را با محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
اگر میشه در رابطه به همین برگزاری سومین دور مذاکرات کمیته مهاجرت سند عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در کابل صحبت کنند.
بله، این مذاکرات دیروز به ریاست معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین از طرف افغانستان و معین وزارت سفران پاکستان برگزار شد. در این مذاکرات روی بهبودی وضعیت پناهجویان افغانستان، کسایی که بدون مدرک هستند در پاکستان و تا هنوز سند برای حضورشان نداره، مشخصا روی بهبودی وضعیت از اینا صحبت شد و در قسمت بحث‌های دیگه این مذاکرات را به وضعیت پناهندگان افغانستان هم تشکیل میداد و کسایی که مهاجرینی که دارای مدرک هستند پاکستان، کسایی که دارای کارت پی او آر هستند و به تمدید اقامت از اینا. اینمی ها مهمترین موضوعاتی بود که دیروز در کابل بین هر دو جانب، بین افغانستان و بین پاکستان مذاکره صورت گرفت.
آقای باهر، این سومین بفرمایید.
و نتیجه که ما فعلا در این دور مذاکرات داریم این است که پاکستان متعهد به این شده که دیتابیس یا معلومات مهاجرین را که در پاکستان ثبت و رجیستر شده در سال 2017 ایر به افغانستان بفرسته و افغانستان هم از آمادگیش برای یک برنامه تدوین شده در جهت آمادگی مهاجرین پس از صلح این آمادگی خود را اعلام کرد در این مذاکرات. و یعنی امیدواری وزارت امور مهاجرین این است که بتوانیم بعد از تحقق صلح در افغانستان یک کتله عظیمی از برگشتنده ها را داشته باشیم و آمادگی لازم را هم در قسمت ادغام و مدیریت برگشتنده ها داشته باشیم.
جناب باهر، این سومین دور مذاکرات کمیته مهاجرت بین افغانستان و پاکستان بوده، چی تفاوت های شما این دوره احساس کردن با دورهای گذشته نسبت به انعطاف پذیری بیشتر پاکستان نسبت به افغانستان بعد از مذاکرات آقای عمران خان و همچنین رئیس جمهور افغانستان؟
خب پاکستان نسبت از اول حکومت وحدت ملی تا هنوز ما یک انعطاف پذیری بسیار خوبی را در قسمت مدیریت مهاجرین در پاکستان داریم. در طول 4 سال گذشته یا کمتر از 5 سال گذشته این انعطاف پذیری از طرف پاکستان وجود داشته. امسال هم ادامه برنامه رو ما داشتیم و پاکستان به همون تعهداتی که قبل از این با ما داشت باز هم ادامه همکاری ها و پایبندی و تعهداتشان رو دوباره اعلام کردن. ما قبل از این تانستیم که حداقل آزار و اذیت مهاجرین که یک موضوع بسیار مهم بود در پاکستان از بین ببریم در حکومت وحدت ملی، و تعدادی از مهاجرین را که بدون مدرک در پاکستان زندگی میکردن تا همین نشست های دو جانبه که بین افغانستان و پاکستان برگزار شد ما تانستیم در سال 2017 اینا را سرایستر بکنیم و برشان و به 350,000 نفر از اینا یک کارت را به نام کارت ACC توضیح بکنیم و مطابق به این کارت ها و مطابق به اسنادی که اینا ثبت رجستر هستند در پاکستان از اخراج اجباری و از آزار و اذیت پاکستانی ها اینا مسئول هستند و میتونن از امتیازات حکومت در قسمت تسهیلات شهروندی و تسهیلات اجتماعی برخوردار شوند.
یک مسئله که همیشه کشورهای همسایه هر از گاهی افغانستان به او تحت فشار قرار دادن سیاسی سازی موضوع پناهندگان و مهاجرین هست و کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران. وزارت مهاجرین چی برنامه مشخصی داره به خاطر غیر سیاسی سازی موضوع پناهندگان و مهاجرین؟
خب ما هماره از هر کشور میزبان، هم از پاکستان و ایران که دو کشور همسایه ماست و بیشترین مهاجرین داریم در دو کشور، و هم از کشورهای اروپایی. خواست مشخص وزارت امور مهاجرین هماره ای بوده که به موضوعات مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی و بشری نگاه داشته باشه و این موضوع را از مسائل سیاسی بین کشورها جدا بسازه، به خاطر اینکه یک بار مهاجرین قربانی پدیده‌های سیاسی یا ناامنی یا وضعیت سیاسی در داخل افغانستان میشه و اینا از این وضعیت فرار میکنن میرن به کشور دیگه مهاجر میشن. در اون کشور قرار نیست که، یعنی نباید قرار باشه که اینا باز هم قربانی تصمیمات سیاسی یا قربانی وضعیت سیاسی بین کشورها شود. به اون خاطر ما هم از پاکستان هم از ایران این موضوع رو خواستیم، هم مورد خواسته که ما همیشه بهش تاکید داشتیم همی بوده این موضوع، و خوشبختانه با پاکستان ما تانستیم در فبروری 2017 که یعنی دو سال از او تعهدات میگذره، ما تعهدات پاکستان داشتیم در این قسمت که اونا هم اعلام کردن که موضوع سیاست را از موضوع مهاجرت و از موضوع مدیریت مهاجرت جدا بسازه و به مهاجرین به عنوان یک پدیده بشری و به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه داشته باشه. این قبل از این پاکستان با ما توافق کرده و در یک توافق دو جانبه به پایش امضا کرده.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه ای گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تداوم جنگ در ولسوالی گجران ولایت دایکندی در میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان سبب مسدود شدن دست کم 4 باب مکتب در این ولسوالی شده است. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی مشنوید.
مقام های محلی در ولایت دایکندی میگویند که ادامه جنگ و حملات طالبان بر ولسوالی کجران این ولایت سبب مسدود شدن 6 مکتب در این ولسوالی شده است. جنگجویان طالبان از 3 هفته بدین سو با نیروهای امنیتی افغان در ساحات بالادشت و بغلکندوی ولسوالی کجران درگیر جنگند. ریاست معارف دایکندی میگوید که با بسته شدن دروازه های این مکاتب بر روی دانش آموزان، بیش از 1,000 کودک از ادامه آموزش در ولسوالی کجران این ولایت محروم شدند. رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
وقتی جنگ گذار شود آسیب اطفال میبینه و مکاتب اتومات تحت تاثیر جنگ قرار میگیره و از خاطر اطفال کم میه. فقط این 3 مکتب در مورد تهدید است و ریزش خیلی بالا رفته. 2 مکتب مو پاسال هم که بسته بود، این سال هم که ما تلاش کردیم که رو باز بکنیم و کجران نتاسیم مکتب رو باز بکنیم، به خاطر که اونجا طالبای محل اجازه ندادن شرایطی که ما میخواستم با دو شرایطی ما بزرگیم
دایکندی در مرکز کشور از ولایت‌های امن افغانستان است. اما حضور گسترده طالبان در ولایت های ناامن چون هلمند، اروزگان و غور روی وضعیت امنیتی این ولایت نیز اخیراً تأثیرات ناگوار به جا گذاشته است. شیما رستمیان رئیس شورای ولایتی دایکندی میگوید که در کنار محروم شدن صدها کودک از مکتب، دست کم 1800 خانواده مناطقشان را به دلیل درگیری ها در این ولسوالی ترک کردند. والی دایکندی با تایید مسدود ماندن 6 باب مکتب و بیجا شدن دست کم 1800 خانواده در ولسوالی کجران این ولایت گفت: والی دایکندی افزود که طالبان ساحات وسیعی در بالادشت و بغلی‌کندی و ولسوالی کجران را ماین فرش کردند که این امر سبب مسدود شدن مکاتب برای دانش آموزان شده است. مقام های محلی دایکندی تایید کردند که آمادگی ها برای کمک به بیجا شدگان داخلی در این ولایت روی دست گرفته شده و قرار است این کمک ها که شامل غذا و البسه است برای آنان توزیع شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، نگرانی ها نسبت به طرح صدور ویزای معقد برای مهاجرین جنوب اقیانوس آرام وجود دارد، تا زین که این طرح کشورهای جزیره ای را از استفاده مؤثرترین کارگرانش محروم میکند. این برنامه سال گذشته آغاز شد و به خاطر رفع مشکل مزمن کمبود کارگران در بخش های از استرالیا طراحی شده است. شرح بیشتر گزارش فلمرس خبرنگار صدای آمریکا را برای شما تقدیم میکنم. این طرح به مهاجرین در کشور جنوب اقیانوس آرام اجازه می دهد که برای 3 سال در استرالیا در مشاغل با مهارت کم یا با مهارت متوسط کار کنند. امید است که عواید این کارگران در کم کردن فقر و تقویت انکشاف کشورهای جنوب اقیانوس آرام کمک کند. این در حالی است که دهقانان استرالیا در تلاش به دست آوردن کارگران کافی اند و حالا از این موج کارگران مشتاق کار استفاده کرده می توانند. مهاجرین موقتی از کشورهای جنوب اقیانوس آرام دستمزد به نرخ دستمزد کارگران استرالیایی به دست می آورند که این مبلغ به مراتب بلندتر از دستمزد کشورهای مطبوعشان است. اما منتقدین میگویند که این طرح اقتصادی کشور اشتراک کننده مثل ساما، فیجی و پاپا نیو گینه را متضرر میسازند، به خاطر که آنها تعداد از کارگران ماهر خیش را از دست میدهند. لینو کالت رئیس پیشین کمیسیون کار 1 و 2 میگوید:
اکثر مردم که اکنون در این برنامه می روند آنهایند که قبلا کار می کردند و مهارت های مورد نیاز را فرا گرفتند. فلهذا برای حکومت 112 یک هشدار است که بیدار شود.
اما استرالیا پا فشاری می کند که این کشور جهت محدود کردن اثرات منفی این برنامه در کشورهای متذکره تأثیرات آن را به دقت نظارت می کند. کتی گلوکمن از وزارت خارجه در بخش تجارت استرالیا میگوید:
ما با حکومت های جزیره آرام و نهادهای حکومتی مرتبط در اقیانوس آرام کار میکنیم که فواید این طرح را به حد اعظمی برسانیم و نگرانی به اصطلاح فرار مغز را کاهش دهیم و یا از بین ببریم.
در اوایل این ماه کانبورا مدت دوره کاری را برای کارگران حدود 20 کشور به شمول استرالیا، کانادا، ژاپن افزایش داد و در صورتی که کارگران در مزرعه ها کار کنند الی 3 سال کار کرده می توانند و این اقدام به خاطر رفع مشکل کمبود کارگر صورت گرفته است. این در حالی است که نگرانی های وجود دارد که کارگران خارجی وظیفه آنان را که واجد شرایط کار در طرح کار اقیانوس آرام مستن را می گیرند. گزارش می رساند که فقط 10% ویزای اختصاص داده شده در سال اول این طرح صادر شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کورس های متعدد مطالعات اسلامی در بسیاری از کالج ها و پانتون های ایالات متحده تدریس می شود و تنها مسلمانان نیستند که اشتیاق برای آموختن علوم اسلامی دارند، بلکه محصلین غیر مسلمان نیز برای شمولیت در این کورس ها صف می کشند. علی ورکزای گزارش در مورد دارد که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
کالج جامعه شمال ویرجینیا در حومه واشنگتن از سال 2002 به این سو به تعقیب حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده مضامینی را در مورد مطالعات اسلامی تدریس می کند. محمد داود نسیمی، استاد علوم اسلامی این کالج، می گوید دلچسپی از آن زمان به این طرف خاصتا در میان غیر مسلمانان رو به افزایش بوده است.
نان مسلمز when they hear about Islam, especially when they are affected by the media, when media talks about Islam in a negative way, some of them they say, I just became curious, I want to know what.
وقتی غیر مسلمانان در مورد اسلام میشنوند، خصوصا آنهایی که تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌ها قرار گرفته اند و با آنها معلومات نادرست ارائه میگردد، برخی از میان آنان میگویند که حس کنجکاوی در میانشان بیشتر میگردد و میخواهند معلومات دست اول را خود کسب کنند. آنها از خود میپرسند چگونه ممکن است که این دین آنقدر جنگیدن یا دهشت افگنی یا خشونت را ترغیب کند. این مسئله با کنجکاویشان می افزاید و بالاخره به این کورس ها مراجعه می کنند.
از میان کسانی که شامل کورس های مربوط به مطالعات اسلامی می شوند، تعداد این نظر استاد نسیمی را تایید می کنند. هی رن کیم یکی از محصلین کورس مطالعات اسلامی است.
I took this class so that I could become more knowledgeable about Islam and not just listen to.
دلیلی که من شامل این کورس شدم تا دانش خیش را در مورد اسلام بیشتر بسازم، نه اینکه آنچه در رسانه ها تصویر نادرستی از اسلام ارائه می کنند.
لیام بلوچی یکی دیگر از این محصلین است.
Before high school I had no knowledge of the religion whatsoever, but then I started to make a lot of.
قبل از دوره ثانوی من هیچ گونه دانشی در مورد دین اسلام نداشتم، اما بعدا من دوستان زیادی در میان مسلمانان پیدا کردم که با هم در ارتباط نزدیک هستیم.
بلوچی میگوید بودن در میان آنها و خانواده هایشان به وی فرصت میدهد تا نسبت به فرهنگ آنها ارج بگذارد و به سنن و نظرات آنها احترام کند. در این حال او میخواهد فهمش از اسلام بیشتر شود. به حیث بخشی از نصاب تعلیمی کورس ها، محصلین به مساجد محلی فرستاده میشوند تا آنها نحوه ادای نماز و ادای مناسک دینی را در آنجا مشاهده کنند. مانیکا امپوفو از تجارب خود میگوید
My experience today was very interesting. I'm not used to
تجربه هم خیلی دلچسب بوده است. من به حیث یک عبادت کننده در کلیسا با عبادات انفرادی عادت نداشتم، چون همه ما در آنجا یک جایی به دعا و نیایش می پرداختیم.
میریام سالیا از رفتن به مسجد حکایت می کند.
Pray together, coming to mosque today, I've learned that Muslims are not
با آمدن به مسجد دریافتم که مسلمانان طوری نیستند که گوشه‌گیری را اختیار کنند. آنها می‌خواهند با سایر جوامع مسلمان و غیر مسلمان مراوده داشته باشند.
در نماز جمعه خطیب مسجد به اهمیت کسب دانش در مورد سایر مذاهب و ادیان اشاره می‌کند و مسلمانان را به این کار ترغیب می‌کند. نعیم بیگ یکی از امامان مساجد در جامعه مسلمانان شمال ویرجینیا است.
پیامم برای هر یک این است که اینجا مسجد است و متعلق به هم است.
او میگوید مسلمانان از دیدار پیروان سایر ادیان از مساجد استقبال میکنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.